ساعت 18:06 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. نخست وزیر عراق میگوید کشورش میخواهد از تنش میان ایران و آمریکا دور بماند. مسکو و دمشق قرارداد 50 ساله تولید فسفات در سوریه امضا کردند. و دادستانی کرمانشاه برای 43 نفر از بازداشت شدگان دیماه کیفرخواست صادر کرد. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری رادیو فردا در عصر روز چهارشنبه 8 فروردین 1397 باشید. حیدر عبادی نخست وزیر عراق میگوید کشورش میخواهد از تنش میان ایران و آمریکا دور بماند. وی تاکید کرده که بغداد در صدد است روابطش با تهران و واشنگتن را در حالت توازن حفظ کند و این سیاست به نفع منافع عراق است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای عبادی که در یک کنفرانس انرژی در بغداد سخنرانی می‌کرد، اظهار امیدواری کرد توافق هسته‌ای با ایران از طرف آمریکا لغو نشود. تهران از گروه‌های شبه نظامی شیعه و برخی از احزاب سیاسی عراق حمایت می‌کند. واشنگتن هم در کنار حفظ چند هزار نفر از نیروهای نظامیش در عراق، خواستار مهار نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران است. چند پیش نخست وزیر عراق فرمان پیوستن شبه نظامیان هشت شعبی به نیروهای امنیتی آن کشور را صادر کرد. هشت شعبی یا نیروهای بسیج مردمی ائتلافی است از گروه‌های مختلف عمدتاً شیعه که مورد حمایت ایران هستند. سازمان زمینشناسی سوریه و شرکت روسی استروی ترانسگاز قراردادی 50 ساله برای استخراج و تولید فسفات در معادن منطقه پالمیرای سوریه امضا کردند. به گزارش وبسایت خبری دیدبان سوریه، بر اساس این قرارداد شرکت روسی سالانه بیش از 2 میلیون تن فسفات از این معادن استخراج خواهد کرد. سهم سوریه 30% تعیین شده ولی ارزش قرارداد تا کنون اعلام نشده است. ذخایر فسفات در معادن منطقه پالمیرا بیش از 100 میلیون تن برآورد شده است. روسیه یکی از حامیان اصلی حکومت بشار اسد در جنگ داخلی سوریه است. دادستان عمومی استان کرمانشاه برای 43 نفر از بازداشت شدگان تظاهرات اعتراضی دیماه کیفرخواست صادر کرد. محمد حسین صادقی دادستان کرمانشاه گفته است پرونده این افراد برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است. آقای صادقی بدون اشاره به میانگین سنی افراد بازداشت شده، فضای مجازی را تاثیرگذار بر رفتاری که او هیجانی و احساسی خوانده توصیف کرده است. در 2 هفته‌ای که تظاهرات خیابانی ادامه داشت، محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی مجازی مانند تلگرام و اینستاگرام از طرف نهادهای حکومتی ایران فیلتر شدند. در تظاهرات اعتراضی دی ماه سال گذشته که به حدود 100 شهر ایران کشیده شد، بیش از 3700 نفر بازداشت و 25 نفر هم کشته شدند. به دنبال حمله موشکی شیعیان حوثی یمن به خاک عربستان و تهدید عربستان به انجام اقدام تلافی جویانه علیه ایران، معاون سیاسی سپاه پاسداران ادعای عربستان در مورد ایرانی بودن موشک‌های بالستیک یمن را تلاش عربستان برای انحراف افکار عمومی دانست. عربستان روز سه‌شنبه به شورای امنیت سازمان ملل شکایت برد و خواستار محکومیت ایران شد. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد از حق عربستان برای دفاع از مرزهایش در برابر تهدیدها حمایت می‌کند. الهی روانشاد در این باره گزارش می‌دهد.
سخنان یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، در پاسخ به تهدید ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان است که روز دوشنبه پس از حملات موشکی شیعیان حوثی یمن به عربستان سعودی از تلافی سخن به میان آورده بود و گفته بود که حق پاسخ دادن به ایران در زمان و مکانی معین را برای خود محفوظ نگاه می‌داریم. ترکی المالکی حمله موشکی حوثی‌های یمن به عربستان را دامنه‌دار شدن جدی جنگ و تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان دانست. رادیو فردا در این باره دیدگاه علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در بریتانیا را جویا شده است که زبان تهدید برای عربستان را روی کرده جدیدی برای این کشور می داند.
از زمانی که محمد بن سلمان اداره امور رو گرفته، نه تنها تندتر پاسخ می ده، بلکه تهدید هم می کنه. حرفایی که او زد درباره این که اگر ایران سلاح هسته‌ای تولید کنه ما تولید می کنیم، حرفایی که زد ما در داخل ایران پاسخشون رو خواهیم داد، اینا در ادبیات سیاسی سعودی مسئله تازه‌ای هست. و الان هم با توجه به موشکایی که حوثی‌ها شلیک کردند و سعودی‌ها مدعی هستند که این موشک‌ها همه ساخت ایرانی، این مسئله دور از ذهن نیست که چنین نوع تهدیدهایی از جانب محمد بن سلمان ولیعهد سعودی که عملاً مسائل مربوط به ایران و به سیاست خارجی رو در دست داره. این است که به هر حال این تهدیدها به نظر من تا زمانی که در حد تهدید باقی بمونه میشه عادی دونستش، ولی از تهدید اگر تجاوز بکنه، اگر مثلا ما روبرو باشیم با انجام عملیاتی علیه جمهوری اسلامی، عملیات نظامی، یا همون در داخل یمن نفراتی که به عنوان مشاور در اونجا هستن مورد حمله قرار بگیرن، اون وقت میتونه این تهدیدها وارد مرحله جدی تری بشه.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز ضمن محکوم کردن حمله موشکی حوثی‌ها گفته است که گسترش جنگ راه حل پایان دهی به جنگ 3 ساله یمن نیست. عربستان سعودی روز دوشنبه از منهدم کردن 7 موشک بالستیکی خبر داد که شورشیان حوثی از یمن به سوی خاک این کشور شلیک کرده بودند، هرچند که برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دست کم یکی از آنها به هدف اصابت کرده است. شیعیان حوثی شورشی در یمن نیز تایید کردند که فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض و چند منطقه دیگر را با موشک‌های برکان H2 هدف قرار داده بودند. عربستان سعودی و آمریکا تنها کشورهایی نیستند که ایران را متهم به حمایت از شیعیان حوثی کرده و میگویند که تسلیحات در اختیار آنها قرار میدهد. در راستای اجرای تحریم های یمن، کارشناسان سازمان ملل متحد که ناظر بر این مهم هستند نیز در چند نوبت در سال گذشته میلادی و در آخرین آنها در دی ماه گذشته پس از بررسی بقایای موشک های شلیک شده زمین به زمین از یمن به عربستان به این نتیجه رسیدند که آنها منشأ ایرانی دارند. متقابلا جمهوری اسلامی پیوسته این اتهام را رد کرده و میگوید که این عربستان است که به خاک یمن تجاوز کرده. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه، روز سه‌شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که همگان می‌دانند که راه‌های ارسال سلاح به یمن مسدود است و عربستان یمن را در محاصره کامل قرار داده است. آنچنان که او به خبرگزاری تسنیم گفت، ملت یمن خود توانسته با اتکا به توانمندی‌های خود به ابزارهای دفاع از خود از جمله قدرت موشکی دست پیدا کند. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به رادیو فردا میگوید که این امکان را بعید میداند.
عربستان سعودی سعی میکنه این موشک آخری رو که از یمن به طرف عربستان سعودی شلیک شده تبدیل به یک مسئله بزرگ جهانی بکنه و توافق بین المللی رو برای محکوم کردن ایران به دست بیاره. این اظهارات آقای جوانی هم چندان قابل قبول نیست، چون حوثی‌ها امکان تهیه موشک در شرایط فعلی که یمن در این زندگی میکنه ندارن، مگر اینکه قبلا چنین موشک‌هایی رو تولید کرده باشن. در شرایط فعلی یمن نه وسایل برکی وجود داره نه ابزار اولیه وجود داره، بنابراین این اظهارات چندان قابل قبول نیست. ولی اون چیزی که آقای جوانی میگه که یمن در محاصره کامل هست و ما نمیتونیم به صورت مأموری به اونها سلاح برسونیم اونجوری که به حزب الله و گروه های دیگه در سوریه و عراق برسونیم، این حرف هم درست هست، ولی سپاه پاسداران به اندازه کافی امکانات داره که از راههای دیگری، سابقا میگفت از طریق جیبوتی، از طریق عمان و جاهای دیگه به روسیه ها اسلحه میرسونید. ولی این حرف درست هست که رساندن اسلحه ایران به حوثی‌ها مشکل تر هست.
اما تا چه حد تهدیدها میتوانند جامعه عمل بپوشند؟ علیرضا نوری‌زاده میگوید در صورت تنگ شدن عرصه بر سعودی‌ها، این آمادگی در آنها وجود خواهد داشت.
ببینید، آنچه که مسلم هست، سعودی ها این آمادگی رو دارن با توجه به شرایطی که در واشنگتن مشاهده میکنن، با همدلی و پشتیبانی ایالات متحده از سیاست هاشون در شرایطی هستن که اگر عرصه بر اونا تنگ بشه یا در یمن با یک مشکل اساسی روبرو بشن، یا فرض کنیم یکی از این موشک ها به نقطه ای در ریاض بخوره و باعث مرگ تعداد زیادی بشه، میتوان انتظار داشت که سعودی ها هم یک واکنش نظامی از خودشون نشون بدن. مشکل جمهوری اسلامی به علت حضورش در خیلی از جاها میتونه ضربه پذیر نه فقط در داخل ایران بلکه در بیرون ایران هم باشه و این نظر من یکی از مسائلی است که سعودی‌ها روش خیلی تمرکز کردند و شاید از کمک‌های اطلاعاتی کشورهای دیگری هم در زمینه برخورد باشند. این هیچ چیز بعیدی نیست.
علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان همه اینها را تلاشی از جمله از سوی دولت آمریکا برای حل مسئله یمن می‌داند.
من فکر می‌کنم اینها همه آماده کردن زمینه دیپلماتیک فشار بیشتر بر ایران هست، چون دولت آمریکا می‌خواهد هر چه زودتر حل بشه و از آوردن فشار زیاد به عربستان سعودی هم ابراز داره و یمن داره تبدیل به یک مشکل بزرگی میشه بین ایران و آمریکا و عربستان سعودی هم با این نمایش موشک حوثی‌ها تونسته ثابت بکنه که سهم ایران در این جنگ کم نیست، در حالی که من فکر میکنم دلایل اصلی جنگ یمن فراتر از کمک‌های ایران به حوثی‌ها است. کمک‌های ایران به حوثی‌ها هم نقش بازی میکنه، ولی دلایل تاریخی و علت اجتماعی اقتصادی این جنگ خیلی خیلی وسیع‌تر از اینها است.
جنگ در یمن در حالی روز سه‌شنبه وارد چهارمین سال خود شد که در سه سال گذشته 10,000 کشته و بسیار بیش از 50,000 مجروح بر جای گذارده و از مجموع 26 میلیون نفر جمعیت این کشور فقیر عربی 22 میلیون نیاز مبرم به غذا، دارو و دیگر مایحتاج اولیه دارند. سازمان جهانی بهداشت از شیوع دیفتری و وبا در این کشور خبر داده و از همه گروه‌های درگیر برای همکاری در فراهم ساختن امکان کمک رسانی استمداد طلبیده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد در هر 58 دقیقه یک نفر در تصادفات نوروزی در جاده‌های ایران کشته می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر جانشین ناجا اضافه کرد بیش از 70% از تصادفات منجر به فوت در جاده‌های کشور در روزهای اخیر ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان بوده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در هر 58 دقیقه یک نفر در تصادفات نوروزی در جاده‌های ایران کشته می‌شوند. این را اسکندر مؤمنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران می‌گوید. البته این آمار تا هفته اول نوروز سال 97 بوده، اما همین میزان تلفات جاده‌ای هم برای بسیاری از کشورهای جهان آماری دلهره آور است. از همین روست که آمار تلفات جاده‌ای در ایران در سال‌های اخیر این کشور را در بین کشورهای جهان رکورددار کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر جانشین ناجا اضافه کرده که بیش از 70% از تصادفات منجر به فوت در جاده‌های کشور در 24 ساعت گذشته ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان بوده است. کمتر از دو هفته پیش تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور پیش بینی کرده بود در نوروز امسال حدود 21 میلیون خودرو و 11.5 میلیون موتور سوار در جاده‌های کشور رفت و آمد داشته باشند. این مقام ارشد راهنمایی و رانندگی افزوده بود که ظرفیت جاده‌های کشور با حجم سفرها همخوانی ندارد. به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در نوروز سال گذشته 40% کشته ها ناشی از عدم توجه به جلو و خستگی و خواب‌آلودگی بوده است. تقی مهری همچنین سرعت بالا و سبقت غیرمجاز را از دیگر دلایل اصلی بروز تصادفات در جاده های کشور اعلام کرد. مهر ماه گذشته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در همایش یادبود قربانیان حوادث ترافیکی کشور گفته بود که در 19 سال گذشته نزدیک به 460 هزار نفر در حوادث رانندگی کشته و بیش از 4.5 میلیون نفر هم مجروح شدند. آمار هولناکی که حتی با تلفات برخی جنگ‌های کلاسیک برابری می‌کند. پاییز سال گذشته پژوهشکده بیمه مرکزی اعلام کرد ایران از نظر تصادفات ناایمن رانندگی در بین 190 کشور جهان رتبه 189 را به خود اختصاص داده و از این جهت تنها کشور آفریقایی سیرالئون است که وضعیت نامناسب تری نسبت به ایران دارد.
اما این بخش رو با این خبر به پایان میبریم. این خبر علمی که دانشمندان دانشکده پزشکی نیویورک اندام یا بافت جدیدی در بدن انسان کشف کردند. این اندام که اینترستیتیوم نام گرفته ساختاری شبکه‌ای در بدن انسان دارد. بر اساس تحقیقاتی که نتایج آن در نشریه گزارش‌های علمی منتشر شده، این اندام یا بافت مجموعه‌ای مملو از کانال‌های مایع است که دور ششها، دستگاه گوارش، زیر پوست و دیگر بخش‌های داخلی بدن پوشانده شده است. هنوز دانشمندان درباره اینکه این کشف جدید اندامی جدا از سایر اندام بدن باشد به قطعیت نرسیدند، اما میگویند درک درست از این یافته تازه میتواند در روند شناسایی و تحقیق درباره بیماری ها از جمله سرطان و دلیل پخش شدنش در بدن اهمیت داشته باشد. با رادیو فردا همراه بمانید. 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط مهمترین خبرها از رادیو فردا خواهید بود و پس از اون هم رس ساعت 7 شب به وقت ایران مجله شامگاهی پخش خواهد شد.